بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر شهدای کربلا، خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعت آقای امام حسین علیه السلام بهره‌مند کنه و همه ما را از رهروان راه عاشورا قرار بدهد انشاءالله. صلواتی ختم کنیم. خب ما یکی از مسائل مبنایی در امور اجتماعی سیاسی مبارزاتی که معمولا منشأ برخی تزلزل ها می شود، این نگاه و بینشی هست که انسان در این حوادث برایش اعمال می شود و شیطان ملعون هم از این خیلی استفاده می کند. وقتی سختی ها و فشار ها سنگین می شود، اگر آن بینش توحیدی را نداشته باشد و با آن نگاه وارد میدان نشود، در بین راه ریزش می کند و بلکه نعوذ بالله، پناه بر خدا، شیطان او را می خرد، شیاطین انسی و جنی بر علیه همان راهی که میخواست سرچت بکند قرار میدهد. لذا این بینش خیلی تعیین کننده است و ما در فرمایشات از خود آقا امام حسین علیه السلام تا اون آزادگانی که پیام آورانی که در بدترین شرایط می گذراندند، کلماتشان برای ما هم معرفی این مبنا هست و هم به عنوان یک راه منحصر به فردی که در این راه وجود دارد. جزا دارد ما آن کلمات را با این نگاه مطالعه کنیم و یک قاعده بسیار مهمی را می شود از آن آورد که بنده به لحاظ رعایت وقت فقط یک نمونه چند کلماتی از یکی از این بزرگواران حضرت فاطمه صغرا سلام الله علیها که در کوفه در اون شرایط سخت ایراد فرمودند اشاره میکنه. خب توجه داری که سختی مصیبت اینقدر سنگین بود که در زیارات داریم، در روایات داریم که همه آسمان‌ها و زمین و همه موجودات، همه حتی درندگان در صحراها، حتی اهل بهشت، حتی اهل جهنم، اهل نار گریه کردند. این زیارت خیلی قابل بررسی و دقته. خب ما آسمان ها را، زمین ها را شنیده بودیم، اما حتی اهل نار هم گریه کردند، حتی درندگان هم در صحراها گریه کردند. این دیگه اصلا مصیبت رو منحصر به فرد غیر قابل تصور می کند. خب با توجه به این کلمات، حالا ببینیم حضرت به اهل کوفه چه جور اول کلماتی که حضرت برای اهل کوفه ایراد می کند، می فرماید الحمدلله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دعای توسطه این به خدا حمد میکنم، آن حمد کثیری که خب شنها و ماسه های صحراها هر قدر هست، یعنی عبارت اخرای این که به شمارش در نمی آید. حمد من با سنین حمد کثیری از نظر وزانت این حمد، اون از حیث وسعت حمد، اما از حیث ویژگی و کیفیت حمد، وزانت حمد هم وزن به وزن عرش تا خاک، چون عرش چی میتواند وزانت این نارو حساب کتابن. حضرت اینطور نیست که مثلا چیزی رو خب حمد میکنم او را و ایمان دارم به او و توکل به او میکنم و شهادت میدهم که الهی نیست مگر او. خب در سجده زیارت عاشورا که بعد از اون فرازه های تربیتی خاص رهروان عاشورا، خب در سجده ما چه عرض میکنیم؟ الحمدلله على عظیم رضیتی فیه، الحمدلله. در کجای این بینش ها که بعد از مصیبت ها انسان این چنین حمد بکند به خدا، این گونه حمد عمیق؟ اونگاه حضرت فاطمه معصومه سلام علیها ادامه خطبه تا میرسد به اینجا فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا الله اكبر. بعد این همه اون مصیبت ها، اون قضایا، این اهانت ها، این خرد شدن های بس به ظاهر، اونها بلاءنا حسنا فجعل علمه عندنا فهمه لدینا تا میرسد به اینجا که اکرمنا الله بکرامتهی، اکرمنا الله بکرامتهی. ها چه بینشی هست در عالم، ما در راه آشور حرکت بکنیم، خب یک وقتی خواستن بعضی از اون افکار التقاطی که در پیروزی انقلاب، بعد انقلاب کارهای مرموزی انجام میدادند، خیلی خزنده، و میخواستند بگویند که دیگر همه این مصیبت ها که ما داریم میبینیم شبیه همون مصیبت های همون کربلا و عاشورا بود، که به نوعی میخواستند این عاشورا را کمرنج کنند. البته اینجا یک مسائل دردناکی هست که از قبل از انقلاب بود، البته بعد در پیروزی انقلاب و در طول انقلاب دسته های مرموزی همیشه خواستن از صورت انقلابی جری سو استفاده کنند و افکار التقاطی رو تزریق بکنند، تا اینکه در روند حرکت انقلاب، انقلاب از اون جنس عبودیتی و توحیدی و عاشورای خودش آرام آرام خالی بشه، که با هوشیاری امام عزیز، امروز رهبر عظیم الشأن، این توطئه خطرناک که در واقع ذبح انقلاب میتونست بشه، کما اینکه ذبح اون انقلاب مشروطیت شد با چنین دسیسه هایی، با کنار زدن علمای ربانی از انقلاب اتفاق بیفتد، که هوشیاری امام عزیز رهبر عظیم الشأن در جا اینها رو خفه کرد و خونسا کرد. اونجا بود که امام فرمود محرم و سفر است که اسلام را، حالا این عبارت یادم رفت الان، زنده نگه داشتن، تو عبارتی سریع امام موزه گرید. الان یه حال هر فعالیتی، هر حرکتی، هر مبارزهی، هر برنامه مثلا در راستای انقلاب اگر از جوهره توحیدی خودش فاصله بگیرد، اون نقطه شروع خطر هست. مصیبت های آنچنان زانکا، اونم خانم هنوز در حالت پس به ظاهر اسارت، پس به ظاهر تمام فشار در اون شرایط، در اون اوضاع طوفان وحشتناک، خانم فرماید الحمدلله، آنچنان حمدی که با اون گستره و با اون عمر بعد میفرماید بلای حسن خدا به ما عطا فرمود، بلای حسن جعل بلاءنا حسنا، فرمود اکرمنا الله، ما رو خدا خیلی عنایت کریمانه و عطا فرمود به کرم خاص خودش. خب اینها فراوان هست از این جنس از عبارت های معصومین علیهم السلام که به ما یک بینش ویژه میدهد در مبارزات. ما قاهم میشد که خب خدا میخواد امتحان کند، بس به ظاهر مثلا دشمن در بعضی جاها دست به ظاهر مثلا یه پیشروی هایی میکند، خب هزار دو شبهه از این ور از اون ور فلان دلسردی بعضی چیزها، پس معلوم است از اول با شناخت این راه وارد نشدم و اگر با شناخت وارد بشم اتفاقا هرچه فشار سنگین تر میشه ایمان برای راه بیشتر میشه، حرارت برای حرکت قوی تر میشه، شعله برتر میشه، استقامت بالاتر. ولو یک نفر تنها باقی بمونه در میدان، اگه انسان با ایمان داره وارد شده باشه، ان تقوم لله مثنا و فرادا، اصلا دلگرمیش رو از اطرافیان نمیگیره که حالا ها زیاد افراد اومدن مثل که ما داریم حقی، ما داریم مثلا دلگرمیهاش رو از اتو و اته نمیگیره، دلگرمیهاش از امکانات نمیگیره، دلگرمیهاش رو از فضاهای که اهل دنیا از اون از اونا نمیگیره، دلگرمیش رو از اون ایمان اعتقادی که آگاهانه با معرفت بر پایه او انتخاب کرده میگیرد و هر چه جلو میره در سختی ها قابلیت رشد او به سوی اون عبودیت و قرب الهی هم بالا میره و بهرمندی هایی که از برکتان گرد میگیرد برای هیچ احدی اونها قابل درش و فهم نیست. عبارت خیلی قابل توجه است. امام صادق علیه السلام میفرماید ان لله عز و جل عبادا فی الارض من خالص عبادهی، اینا مثل این که عبادت ویژه خالص یه بندگانیست خاص برای خدا که اونها از اون بندگان خالص، ما ینزل من السماء تحفتون الالارض الا شرفها عنهم الى غیرهم. الله اکبر، چقدر مطلب. ولا بلیتون الا شرفها الیهم، هیچ بلایی از آسمان، بله هیچ تحفه ای از آسمان، هیچ اون زواهر جذابیت های این عالم دنیایی از آسمان فرو نمی ریزد الا اینکه خدا همه اونها را از این بندگان خودش منصرف می کند، از اونها بر می گرداند، به آنها نمی دهد اون زواهر اون جذابیت های مربوط به این عالم، اینها را به دیگران میدهد. اینها برای کسانی که مثل حیوانات فقط خوشبختیشون رو در یک طویله میبینند که با پهن نرم و آغلی با سبزه های پرسبز بهرمند باشند. شیف میکنند، غیر از این نجوان هیچی نمیخواد، همون اینهای همچون. و از طرف دیگر هیچ بلایی را از آسمان نمیفرستد مگر اینکه از دیگران اونها رو منصرف میکند، به سوی اینها میفرستد. اصلا بلا چه معنایی دارد در نظام توحیدی؟ چقدر این مطلب رو باز شده، چقدر نقش بلا در تربیت انسان، در سیر الالله او، مخصوصا که انسان راه انتخاب میکنه که برای خدا، راه خود انتخاب کرده، به این بلا گرفتار شده. به به به، چه آدمی خدایا، راه خدا انتخاب بکند به بلا گرفتار بشه، نرفته مثلا تو خون خوابیده، مثلا یه زلزله اومده زیر آوار مونده، در راه خدا حرکت کرده، حالا یه حادثه برایش اتفاق افتاده. نه اینکه آدم بی‌لیاقتی بوده نتونسته کاری بکنه، حالا دیگران اومدن برش کمک مالی، یک نون و پنیری بدن، دو مثلا یه به نوا چیزی، در راه خدا حرکت کرده، در این راه گرسنه مونده، تشنه مونده. و این اینها معلوم میشه که بار خاص خودش رو دارد، که در هیچ مکتبی اینها باز نمی شود، معلوم نمی شود مگر در مکتب اهل بیت علیهم السلام، که هم از حیث بیان و الفاظ و ذهنی و هم از حیث سیره و رفتار زندگی عینی ملموس، همه اینها در این فضا توجه می دهد. که در این مورد چون مطلب خیلی مفصل هست، یه باش ورسم کنیم که انشاءالله از محصر عزیزانم استفاده بکنیم در توسل به حضرت. خب پس اینجاست که در زیارت عاشورا میبینیم که ثمره این راه عاشورایی در زیارت عاشورا، حالا چه میخواهیم؟ و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. دایا من مقام شما که مقام محمودش خدا داده، من دنبال آن هستم، دنبال مقام محمود. مقام محمود که چه مقامی شه خدایا؟ بزرگان درباره این بحث های قابل توجهی دارند. در نمیشین رو بنده ناقابل گناهکار بتونه رو باز کند. این مقام محمود در زیارت عاشورا اونم نه اینکه من بتوانه به مقام محمود برسم، مقام خیلی بالاست، مقام محمودی که شما دارید من هم از آن بهره ببرم. بخوایم مثلا یک مثال البته خیلی ناقص و خیلی نارسا، ولی خب حالا خب ما زندگی یک کودکی رو در نظر بگیریم که واقعا در این حال که حالا در عالم کودکی بازی میکنه، کیف میکنه، خوشحالی میکنه، حتی همون بازیش هم تای دلسوزی است، تفلک به چیز خودشو دلجر میشرده، به چیز های چار تا از بازی پلاستیک آشغال اینقدر عشق علاقه و شادی و شوق و در یه همسه عالم عظیم. حالا بگذارن که به هیچی هم گرگه میکنه، عذاب میکشه، درد میکشه، گاهی از شدت درد عذاب شب و روز گرگه میکند، زندگی برایش تلخ شده، تا مثلا یک اسباب بازی پلاستیکی عاشقالی رو به دست بیاره، وقتی به دست میارد از خوشحالی از دست میدهد ناراحتی، این چه زندگی چه داره میکنه و نمیتواند هم بفهمد که الان تو این اتاقش تو زندگی میکن اتاق نیست، یه جزئی از یک شهرستانه، اون جزئی از یک استانه، اون جزئی از یک کشور، جزئی از یک کره زمین، جزئی از یک جهان هستیه و تو تحت حکومت‌های قویی که کل موجودیت رو با یه تکان کوچولوی اونور اونور میشد، در چنین عظمتی زندگیش. خب حالا این کودک با این شرایط اگر بزرگ بشه، رشد پیدا کنه، بره پژوهشگر باشد، بره یک محقق، بره یک جهانشناس عظیم تو آزمایشگاه، خب از این عالم به کلی کنده شد دیگه، از این عالم به کلی کنده شده، به یک عالمی وارد شده که هیچ یک از این زندگیشین کودک به اون به شدت خوشحاله، به شدت غم و غصه دارد، از بیخ همین ها کنده شد و رفت. در اوج لذت های یک سری حقایقی است که در آن آنچنان فرو رفته، حتی این اتاق آزمایشگاه کوچک او هم گاهی جسمش اونجاست، رفته در عالم علم، در آسمان علم، در کشف مسئولات، و زندگیش اصلا ساعتها اونجا نیست جز به ظاهر. حالا با یک مقایسه خیلی ساده، بایش مباحثی خیلی ساده، خب ما زندگیمون 10 دقیقه، 1 ربع، 100 دقیقه بشینیم یک اندیشه عمیقی بکنیم، یک تفکر عمیقی بکنیم که راستی کل زندگی من به چه وابسته هایی است که از اونها دل خوشی دارم و به چه وابستگی های اصلش از محرومیت اون در رنج و عذابم. خب بعضی به اصطلاح دانشمندان غربی با تمام غرور میخوام بگن شما ما در روانشناسی یک علمی پیدا کردیم که آنها دیگر حتی یک انسانی افسرده باشد، غم و غصه هایش، خوف و رنج عذابهایش رو ما با اون دستورات نزاتش میدیم. یه زندگی شاداب برای او میدهیم. اگر بیاییم حقایقی که فقط همین شادابی که خانم فاطمه صغرا سلام علیها در اون فشار سخت دارد، بگیم آی مدعیانه این حرفها، از این جنس شادابی میتونید بیارید؟ از این جنس شادابی، از جنس شادابی که حضرت زینب سلام علیها در اون فضا ما رأیت الله جمیلا، از این جنس شادابی دارید بیارید؟ اصلا میتونید بفهمید یعنی چی؟ چه خبرتون گوش عالم رو چر کردید با ادعاهای فریبنده؟ اول میایید اعتقادات جوانهای ما رو با سوء استفاده از عدم آگاهی اونها از معارف اهل بیت علیهم السلام یه پنجه میزنید، اینها رو خرد میکنید، اینها رو بی پایه و پوچ میکنید، بعد با مزخرفاتتون اینها رو فلزا اهمیت جلسات معارف الهی امروز دیگر همیشه جز واجبات طلب العلم فریضتون، اما الان دیگر در میدان جدی این تهاجم فرهنگی، این جنگ نرم، یک واجب، نه بندش فقیه نیستم فتوا بدم، اما طبق فتوای امام از اوجب واجبات آنچه که برای حفظ این نظام مقدس، این معارف، مسئولیت زبانها و انشاءالله برای ظهور حضرت، شناخت معارف، علایه ها یک گوشه بسیار، یک کلماتی بود از دریای فرماشات اهل بیت علیهم السلام درباره بلا و نقش او در سختی ها و مخصوصا میدان مبارزه با در راه خدا به عشق رسیدن به مقام محمود، که اگر شخص به اون مقام رسید، یعنی کلیه بدون استثناء، کلیه عواملی که در شادی و غم و خوف و کل روان روح او تأثیر دارد، از همه اینها آزاد می شود. شبیه کودکی که شبیه یک اندیشمندی که از عالم کودکی، از همه اون عوالمات کنده شد، و این یک زندگی است که ما در عالم واقع به اون نیازمندیم و هدف خلقت برای رسیدن به اون هستیم، اما این شیطنت های پیچیده، دزدان راه که مانع این ترشت های نورانی از طریق اون شیطان بزرگ، و اما با مبارزات عاشورایی به برکت هدایت های نورانی رهبر عظیم الشأن انقلاب، انشاءالله تعالی ما خدا توفیق بدهد انجام وظیفه کنیم و از این عاشوراها و این عزاداری ها، از این زیارت ها بتوانیم این بینش را پیدا کنیم و در این راه حرکت بکنیم. صرفا طول سال بیاییم با اینکه برکات خودشم داره، خداوند انشاءالله به فضل کرم خودش همچنان که ملت ایران عاشورایی است، انشالله سرریز آن جهان اسلام عاشورایی باشد، صلواتی ختم کنیم. الله